بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حجیت قطع بود، یعنی آیا قطع نسبت به تکلیف فعلی منجز و مؤذر هست یا خیر. گفتیم در چهار مرحله بحث میکنیم: حجیت عقلیه، حجیت عقلاییه، حجیت عرفیه و بالاخره حجیت شرعیه. از این چهار مرحله دو مرحله رو گذشتیم و در اون دو مرحله گفتیم که در نزد ما قطع حجت عقلی و حجت عقلایی نیست. حالا قطع تعلق بگیره به تکلیف فعلی یا تعلق بگیره به عدم تکلیف فعلی، منجز و مؤثر نیست. رسیدیم در بحث حجیت عرفیه، بحث امروز ماست. آیا قطع عرفاً حجت است یا حجت نیست؟ مراد از حجیت عرفیه یعنی بر اساس حسن و قبح عرفی، نه بر اساس حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح عقلایی، بلکه بر اساس حسن و قبح عقلی عرفی آیا قطع حجت است یا حجت نیست. قبل از ورود به بحث حسن و قبح عرفی رو توضیح بدم که کاملا روشن بشه، بعد وارد بشم در بحث حجیت عرفیه. الان هم توضیح بدم دیگه، یعنی دقیقا فارقش با حسن قبح عقلی و حسن قبح عقلایی چیه؟ خود حسن قبح، چون حجیت عرفیه مبتنیست بر حسن قبح عرفی. دقت بشه، این بحث حسن قبح بعدن خواهد آمد. به اجمال عرض کنم ماها حسن قبح رو بر سه قسم تقسیم میکنیم: حسن قبح عقلی، حسن قبح عقلایی و حسن قبح عرفی. بحث ما که راجع به حسن قبح عرفی هست فارقش رو با حسن قبح عقلی و حسن قبح عقلایی ذکر کنم روشن میشه. اما فرق حسن قبح عرفی با حسن قبح عقلی، فرقش اینه که حسن قبح عقلی دو امر واقعی است، مثل علیت، مثل استحاله، تلازم از امور واقعی هست. حسن قبح عقلی هم از امور واقعی است. اما حسن قبح عرفی چیه؟ از امور اعتباری است، از امور اعتباری است، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل ولایت، مثل سلطنت، از امور اعتباری است. پس فارق بین حسن قبح عرفی و حسن قبح عقلی اینه که حسن قبح عقلی دو امر واقعی است، اما حسن قبح عرفی دو امر اعتباری است، مثل ملکیت و زوجیت. نه، خود اعتباری، آره، کلن اعتباری. اون منجزیت بود که گفتیم دو قسمه، حسن قبح عرفی اصلا دو امر اعتباریه. این فارق بین حسن قبح عقلی و حسن قبح عرفی. اما بله، اعتبار یعنی یک نحوه توافقه، یک نحوه چیه؟ تبانیه، صرفا اینه، بله، هیچ چیزی برای این توافق و تبانی نیست. بفرمایید. بله، مثل مالیت یک قطعه اسکناس، اشکال نداره یک شیء در طول یک اعتبار یک امر واقعی ما داشته باشه. مولویت اعتباری، ولایت اعتباریه، منتها ولایت اعتباریه، اما در حجیت گفتیم که امر واقعیه. الان راجع به حسن قبحیم، حسن قبح عرفی دو امر اعتباریه. فرق بین حسن قبح عرفی و حسن قبح عقلایی چیه؟ حسن قبح عقلایی هم اگر یادتون باشه اعتباری بود. فرقش چیه؟ این آقا سه تا فرق با هم دارن، حسن قبح عقلایی با حسن قبح عرفی. دقت کنید فرق اول، در حسن قبح عقلایی دائما منشأش چیه؟ حفظ نظامه. هر حسن قبحی که برای یک فعل در نظر گرفته بشه بر اساس حفظ نظام، این حسن قبح رو میگیم عقلایی. اگر دائرش و منشأش حفظ نظام نباشه بهش میگیم حسن قبح عرفی. پس فرق اول در بین حسن قبح عقلایی و عرفی اینه که در عقلایی دائما منشأ حسن قبح، یعنی منشأ اعتبار عقلا، حسن قبح برای یک فعل فقط و فقط حفظ نظامه، نظام اجتماعی. اما اگر منشأی غیر از حفظ نظام داشته باشه اونو بهش میگیم چی؟ حسن قبح عرفی. مثال میزنیم، مثال زیاد میزنیم. این فرق اول. فرق دوم خدمت شما عرض کنم که از فوارق مهم اینه که در حسن قبح عقلایی زمان، مکان، دیانت اینها رو هیچ وقت قبول نمی کنه. یعنی نمیگیم که مثلا عند المسلمین یا در عرف ما یا در قدیم یا در جدید یا در این زمان یا در گذشته یا در آینده. کلن حسن قبح عقلایی زمان و مکان و عرف خاص رو نمیپذیره به خودش، بلکه مربوط به حفظ نظام اجتماعی است. کاری به هیچ زمان یا مکان یا خصوصیات نیست. بله امکان داره حتی در امثلش فرق بکنه، اما نکته چیه؟ بله بله خدمت شما عرض کنم، امکان داره به لحاظ مصداقی از عرفی تا عرفی عوض بشه، اما کلن هیچ وقت این نیست. مثلا اگر گفتیم بردهداری در این زبان عند العقلا قبیحه، چون موضوع عوض شده، چون در این زمان بردهداری مخل به نظام اجتماعی است، در گذشته مخل نبوده به نظام اجتماعی بلکه ممد نظام اجتماعی بوده، مقوی نظام اجتماعی بوده، نه اینکه سلوک عقلا عوض شده. روابط اجتماعی و درآمدها و زندگی و معیشت مردم عوض شده. امروزه دیگه هیچ نیازی به نظام بردهداری چیه؟ نیست. نظام بردهداری نظام اجتماعی امروزه دچار اختلال میکنه، به جهت این که به طور کلی بردهداری یک تبعاتی رو داره که با تبعات با زندگی شهری امروز با هم در تضاد، یعنی امنیت اجتماعی رو درش ایجاد خلل میکنه. حالا توضیحش دیگه مداد در جای خودش. اما در گذشته برعکس بوده، نظام اجتماعی رو مقوی بوده، نه اینکه سیره عقلا عوض شده، موضوع متبدل شده. یک زمانی مثلا اگر در آینده طوری باشه که مثلا دروغ گفتن آقا مخل به نظام اجتماعی نباشه، از خود میفته، نه اینکه حسن قبح عقلای عوض شده، موضوعش عوض شده. چرا دیگه؟ چون دروغ فرضاً چیه؟ به نظام اجتماعی مخل نیست، چون راه راست، مطلب راست رو به دست آوردن راه فراوانه. آدم تو لپتاپش که داره سریع مطلب رو سرچ میکنه، صدق و کذبش معلوم میشه، دیگه نیاز نداره که حتما هر مطلبی رو فیلم مجلس میشه چیه؟ بره مثلا داخل اینترنت و بفهمه راسته یا چیه؟ یا دروبه. دیگه کذب قبحش از دست میده. بله فرض کنیم که در اینترنت میتونه جلو صدق و کذب رو به این کنه، فرض مثلا اینو بفهمه. اما اگر کذب رو اعتبار نمی کنن قبیح، چرا؟ چون دیگه مخل نظامی. نه 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 نه، از اون حس که مخل نیست. دقت کردی؟ نه 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 نه، یعنی منشأش عوض شده، یعنی چون مخل نیست. درسته ما گفتیم کذب بره میگن قبیحه، نه اخلال به نظام. اما کذب به ما این که مصداق چیه؟ اخلال به نظامه، نه به ما هو کذبون. لذا دیگه از موضوعیت خارج شد. یعنی چرا دیگه کذب موضوع و مصداق اخلال به نظام فرضاً نیست؟ میدونم، اما نه به خاطر این که عرف عوض شده یا عقلا عوض شده. خب ببینید، در منشأ دوم گفتیم نوعاً عرف خاص نیست، عرف خاص در حسن قبح عرفی، اما در عقلا مکان و زمان بر نمی داره. اگر زمان و مکانی بر می داره به جهت تبدل موضوعه، نه اینکه به خاطر اینکه تبدل زمان و مکانه. اما در عرف تبدل موضوع نیست، به خاطر تبدل چیه؟ عرفه. عرف عوض شده، عقیده عوض شده، نظر عوض شده. حالا قطع نظر از بعضی از مصادیقش. حالا پس مثلا ببینید، برای مثال در عرف مسلمی شرب خمر قبیحه. خب اما چیه؟ در اکثر عرف ها شرب خمر قبیح نیست. در اکثر عرف ها ازدواج با محارم رفتار قبیحی است. در برخی از عرف ها ازدواج با محارم قبیح نیست. اینا حسن قبح چیه؟ عقلایی است. در بعضی از عرف ها بی‌حجابی قبیحه و در عرف های دیگری هست که بی‌حجابی قبیح نیست. امثله خیلی زیاد پیدا میکنید شما، اینهایی که حسن قبح داره اما در واقع ارتباطی با عقلا به مفهوم عقلا نداره، بلکه اینا عرفیه. بله، اگر یک مسلمانی دینش عوض شد، یعنی مسلمینی دینشون عوض شد، پیش همینهایی که عوض شد دیگه شرب خم قبیح نیست. نه به خاطر اینکه شرب خم عوض شده، نه، به خاطر اینکه دین اینها عوض شده و در دیانت اینها دیگه شرب خم مصداق معصیت فرضاً نیست. این رو گفتیم در جای خودش. گاهی وقتا حسن قبح عرفی مستتبع حسن قبح عقلاییه. مثلا اگر در یک جامعه مسلمی شرب خمر قبیح باشه عند المسلمین و این اعتبار قبح باعث بشه که شرب خمر ناهنجار اجتماعی باشه، یک رفتار هنجار شکن اجتماعی باشه، چون میدین رفتار هنجار شکن عقلاً قبیحه، شرب خم قبح عقلایی پیدا میکنه، چون به خاطر قبحی که مسلمین میدونن شده یک رفتار هنجار شکن. کارهای هنجار شکنانه در بین جامعه مخل به نظام اجتماعیه. این خودمونم گفتیم، گفتیم که تو حسن قبح عرفی مستتبع چیه؟ یک حسن قبح عقلایی است. قبولم کردیم. اینو دقت کنید، این فرق دوم. و فرق سوم که فرق مهمیه، حسن قبح و عقلایی فقط و فقط دائره اش فعل اختیاری انسان است، اون هم در قبال سایر انسان ها. اما حسن قبح عرفی دائرش اعمه، حتی شامل رفتار انسان در قبال خداوند و رفتار خداوند در قبال انسان هم میشه. یعنی فعل انسان را در قبال رفتار خداوندی موصوف به حسن قبح میکنن و فعل خداوندی را در قبال انسان موصوف به حسن قبح میکنن. مثلا در نزد مسلمین معصیت خداوندی رفتار قبیحی است، با اینکه یک طرف دیگه قصه چیه؟ انسان نیست، خداونده. در عرف مؤمنین معصیت خداوندی رفتاری است قبیح. و حال اینکه به لحاظ عقلایی اصلا متصف به حسن قلب نمیشه، چون فقط در اوصاف فعل انسان است، در قبال انسان. دقت کنید، عذاب الهی نسبت به اطفال نزد همه قبیحه. اگر خداوند عالم اطفال را به جهنم ببره، این رفتار خداوندی قبیحه، عرفاً در نزد همه قبیحه. این که میگیم نزد همه قبیحه، حتی اونایی که به خدا اعتقاد ندارن، وقتی میگیم قبیحه یعنی اونها هم قبول دارن که اگر خدایی باشه و اون خدا این کار رو کنه که در آخرت و قیامت اطفال رو به چیه؟ به جهنم ببره، میگن این رفتار خداوندی رفتار قبیحی است. این از موارد عرف عامه. همه مردم این اعتقاد رو دارن که خداوند اگر اطفال را عذاب کنه، کارو مثلا بچه یک ساله رو به جهنم ببره، رفتار خداوندی رفتار قبیحیه. خدمت شما عرض کنم که اگر ما قائل به حسن قبح عقلی شدیم میشه قبح عقلی، اما اگر منکر شدیم میشه حسن قبح عرفی، حسن قبح عقلائی نیست. بله؟ میدونم اون مبنی بر اینه که شما حسن قبح عقلی رو بپذیرید. اگر پذیرفتید میگید بلا تعذیب الهی نسبت به اطفال چیه؟ قبیحه. تعذیب خداوند نسبت به انسانهای مجنون چیه؟ قبیحه. انسانهایی که در دنیا مجنون بودن. یا خداوند عالم اگر افرادی رو که مطیع و مؤمن به خودش بودن و اینها رو در قیامت مطیعین و مؤمنین به خودش رو به جهنم ببره، در نزد همه مردم این رفتاری است قبیح. خب حالا ما اگر فرضاً حسن قبح عقلی رو رد کردیم و قبول نکردیم، این حسن قبح چیه؟ عقلائی؟ نه، این حسن قبح هست عرفی بهش میگیم، مربوط به نظام نیست، چون مربوط به آخرت و فعل انسان هم نیست، فعل خداوندیه. بله؟ هر سه فارق با هم، مثلا میگیم نوعاً عرف خاص داره، گاهی ما افعالی داریم که عرف عام داره، مثلا این مثالایی که گفتم، تعذیب الهی اطفال، تعذیب اطفال در نزد هر آدمی بهش بگیم یا کار زشتیه. اگر خداوند آدم اطفال رو به جهنم ببره، اگر مجانین رو به جهنم ببره، بله؟ نه، حتی گفتیم اونه که معترض به خدا هم نیستن میگن قبیحه. عقلیه؟ اون آیه کجاش میگه عقلیه؟ آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همین آیه بیشه. بله، اون مربوط به تکلیفه، مربوط به عذاب چی میگه اون آیه؟ میگه تکلیف ندارن، اما عذاب که چیزی نمیگه. ساکت آیه شریفه. یعنی چی به ذات خدا؟ اون برفرض میشه، اون میشه کار ضد کمال. کار ضد کمال ربطی به حسن قبح نداره. ما فقط و فقط بحث اون راجع به حسن قبحه. این فعل خداوندی به هر کسی بگید میگه قبیحه. خداوند این قبح عقلائی داره؟ نه. قبح عقلی داره؟ فرض اینه که قائل به حسن قبح عقلی نشدن. پس چه حسن قبحی داره که همه میگن این رفتار قبیحه؟ حتی از منکرین و ملحدین هم اگر بپرسید میگن این رفتار است قبیحه. یعنی اگر خدایی باشد و اون خداوند سقار رو به جهنم ببره، این رفتار خداوند کار زشتیه. تو ربطی به نظام اجتماعی نداره، ما به آخرته، در دنیا نیست. بله؟ حالا به درد بخوره به درد نخوره، ما فعلا به درد دنبالش نیستیم، دنبالش این هستیم آقا این حسن قبحی که از شما بپرسن، از من بپرسن، از دیگری بپرسن، این چه حسن قبحیه؟ و شما به هر کی بگی میگه آقا خداوند، آره گویا ما قائلم داریم که بعضی قائل شدن که خداوند آدم در قیامت اولاد کفار رو میفرسته پیش پدر مادرش تو جهنم. دقت کردیم؟ به من میرسه خب این مطلب رو بعضی قائل شدن نسبت به اولاد چی؟ کفار. خب این کار قبیحیه. تو بعض از روایات معنام آمده دقت ما قبول نکردیم ما، نه اینکه این رفتار رو بگید هر کی بگید نگاه قبیحه، تعذیب الهی قبیحه، تعذیب الهی کار قبیحه. یا در دار دنیا اگر انسان حیوانی ره که مثلا گوسفندی ره یا حیوانی ره تعذیبش کنه میگن قبیحه. این قب دیگه قب عقلایی نیست، چون به جهت این که تعذیب یک شکل از کشتن است، اما با چی؟ با عذاب و رنج. و الا کشتن حیوان که قبیح نیست، و الا این هر روز این همه دارن چیه؟ حیوانات رو سر میبرن، دریایی و هوایی و زمینی، هر جور حیوانی ره انسان در حال کشتن و خوردنه. مثلا فرض کنید شرب خمر، مثلا با شما این کارها، یا بی حجاب بودن، یا انسان آب دهنش مثلا مندازه به دیوار مثلا جلوی کسی دیگه، اینا بهش میگن حسن قبح عرفی داره. آره منتها اینه که میگیم تعذیب الهی هستش، چون کسانی که قائلن که حسن قبح عقلی رو منکرن، اینها قائلن که تمام این چیزی که راجع به خداوند گفته میشه همش عرفیه. تو بحث حسن قبح مبسوطن میاد منکرین حسن قبح رفتار خداوندی ره بر اساس حسن قبح عرفی پذیرفتن، نه عقلی چون معتقد نیستن، نه عقلایی چون موضوعا خارجه. گفتن حسن قبح سومی داریم، حسن قبح عرفی. منشأش چی این حسن قبح عرفی؟ این منشأش یک بخشش مربوط به اعتقادات و آداب و سنن و تعلیمات و یک بخشش مربوط به تسامحات و عرفی است. شبیه سازی میکنه عرف. مثلا در دار دنیا اگر کسی بچه ایره تو آتش بسوزانه یا انسان ایره تو آتش بسوزانه کار چیه؟ قبیحیه. این قبش عقلاییه. وقت این رو تسری میدن به چی؟ به فعل اختیاری خداوند در آخرت. از این نکته غافلن که این حسن قبح عقلاییست برای حفظ نظام اجتماعی، اون موضوعا خارجه. اما عرف دیگه این تفتنات رو نداره. میگه اگر خداوند عالم در قیامت صغیری یا مجنونی یا شخصی که اطاعت کرده و معصیت خداوندی رو مرتکب نشده این رو به جهنم ببره، کار خداوند قبیح است. اینا رو بهش اصطلاحا میگیم حسن قبح عرفی. نه تشابه سازیه. یعنی میبینه مثلا عقلا میگن بچه سوزاندن قبیحه، این هم غفلت میکنه میگه خداوندم اگر به سوزانه قبیحه. با اینکه خداوند عالم چیه؟ خداوند عالم دیگه از دایره خارجه، چون در نظام آخرت، نظام اجتماعی دیگه در آخرت نیست. خصوصا به عقلایی بود. آره نه شبیه سازی کرده، عرف شبیه سازی میکنه، تصریح یعنی از تمثیل، یعنی تشبیه میکنه تو ذهن خودش. نه ببینید، در تعریف ما طوری تعریف کردیم که تداخل پیدا نشه. گفتیم کلن اگر حسن قبح واقعی باشه میشه اسمش عقلی، مهم نیست داشته باشیم یا نداشته باشیم. منتها این حسن قبح واقعی که اسمش حسن قبح عقلیه، ادعی منکر ادعی مؤمن، اون بحث دیگری تو حسن قبح میاد. پس حسن قبح واقعی رو بهش میگیم چی؟ عقلی. حالا داریم یا نداریم چیه؟ یه بحث دیگریه. حسن قبح اعتباری انسانها یا عقلا بر اساس حفظ نظام بهش میگیم حسن قبح عقلایی. غیر از این دوتا رو بهش میگیم حسن قبح عرفی، که فارقش با اول در اعتباریت بود، با دوم در سه ویژگی بود که اینا با هم اختلاف دارن. یعنی حسن قبح عرفی با عقلایی. وقت لذا خوبی این حسن قبح عرفی پاره از مشکلات ما رو در دین حل میکنه که انشاءالله تو بحث حسن قبح اشاره خواهم کرد. لذا اینه که این حسن قبح عرفی رو ما هم خیلی بهش اعتقاد داریم، هم خیلی هم امر مفیدی است تو مباحث علمی ما در آینده. چی می‌فرمایید؟ نه، اگه کسی قائل باشه میگه عرف حسن قبح عرفی رو باید کاری بکنیم که حسن قبح عقلی خارج بشه. اگر پذیرفتیم حسن قبح عقلی رو، مثلا میگیم که آقا اون چی که تابع است از ادیان و سنن و آداب این میشه عرفی. مثل این که میگن زن اگر مثلا چادر نداشته باشه کار قبیح ترک چادر، این دیگه عقلی نیست که، دیگه عقلایی هم نیست. نه بله دیگه، یعنی فقط فرق در این میشه که تعذیب الهی نسبت به اطفال قبح عقلی داره یا قبح عرفی داره. اگر قبح عقلی قائل شدیم دیگه قبح عرفی رو نمیگیم. دائره عرف رو میبریم به یک جایی که حسنات و قبائح عقلیه و عقلایی رو نگیره. بله دیگه، ما این سه تا حسن قبره داریم، در اینکه این سه تا رو داریم تردیدی نیست، در اینکه از این دو تاش داریم مورد تردید نیست. تمام کلام فقط در یک قسم نزاعه و اون حسن قبح عقلیه. قطعا ما حسن قبح عقلایی داریم، حسن قبح عرفی هم داریم، اینش مورد تردید نیست. تمام تردید و تمام نزاع توی حسن قبح عقلیه، داریم یا نداریم. اگر گفتیم داریم میشه قسم سوم، اگر گفتیم نداریم معناش چی میشه؟ یعنی تمام حسن قبح ها یا عقلایی است یا عرفی. نه ببینید، احکام معنات اختلال نظام معناش نیست که اگه یه نفر دزدی کرد نظام اجتماع مختل میشه. در نظام های اجتماعی هر عملی که رواجش موجب اختلال بشه حتی بی تمام افرادش قبیح اعتبار میشه. در مولا عبد هم لحاظ کردیم، اطاعت عبد، اطاعت عبد نسبت به مولا حسن، یعنی واجب و قلاء. اما مولای عرفی نه مولای شرعی، واجب معلوم واجب و قلاء. ما باید شاگرد، معلم، کارمند باید اطاعت کنه از دستور مدیر. اون قبلا هم گفتم، بعدا هم میاد گفتیم اون فرمایش ایشان اشتباهه. نه اینکه من بگم اشتباه، هر کسی بعد از ایشان آمده قبول نکرده فرمایش ایشان ده. خب اگه ایشون هم گفتن، ایشان هم اشتباه گفتن، میشه دو نفر، میشه سه نفر، فرق نمی کنه. یعنی بعد مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سعدی، نه همه قبول کردن که این فرمایش نادرسته. یعنی میخوام این که چون اینها گفتن این نیست، یعنی میخوام بگم که تو این قول من متفرد نیستم، دید بزرگان فرمودن. آنه آقای سعدی که برای خواهدم بزرگواری. الان مثلا بیچادری قبیحه در عرف مردم قوم یا در عرف مردم قوم، این عقلایی به نظر شما؟ چرا ساکت شدیم؟ در سریع بگیم دیگه، خیلی فکر نکنید. چون آدم فرض کنید مثلا آدم جلو دیگران آب دهنش بندازه مثلا رو زمین، این یه طلبه سیگار بکشه، این کار قبیحیه، این کار زشتیه، این عقلاً قبیحه؟ نه اقلایی یا نه من نگفتم. معلوم که اقلایی نیست. یه طلبه سوار دوچرخه بشه. برای زشتیه. کار قبیحیه. یا فرض کنیم مثلا همین کاره که برای طلبه ها زشتیه. تو کوچه سیگار بکشه. کنار کوچه نوشابه بخوره. یه کار زشتیه. اینا اقلاعن کارش قبیحه. نه با کجا قبیحه. اقلاس اطاعت موالی عرفیه، حالا قطع نظر کی مولا هست کی مولا نیست کار نداریم، در موالی عرفیه اطاعت مولا اقلا ان واجبه. بله این مولا که میگیم اون عبد و سید یکی از مصادیق مولا هست، معلم و شاگرد در مدارس جدید یک شکل از مولویته، پلیس نسبت به احراننده یک شکل از مولویته، ناظم یک شکل از مولویته. اون تعیین نمی کنن، اون باز توافقات عرفیه. اینه بهش میگیم حسن قبا و اقلایی.
نصیحت هایی که هنجار شکنه نمیتونه بگیم اونجا قد حجیت اقلایی داره؟
عرض کردم حجیت اقلاییه مبتنیست بر چی؟ بر حسن قبا یک، و در بحث ما مبتنیست بر این که وجوب اطاعت خداوند یا وجوب اطاعت مولای عرفی عقلی باشه. ما مقدمه دوم رو قبول نکردیم. دقت کردیم این مبتنی بر اونه. حالا که معلوم شد حسن قبه عرفی، آیا قد عرفن حجت یا حجت نیست؟ یعنی چی؟ یعنی من اگر قد پیدا کردم به یک تکلیفی و با اون تکلیف فعلی مقتوع مخالفت کردن، آیا عرفن مستحق عقوبتم یا نه؟ یعنی عقوبت من از ناحیه مولا عرفن قبیح نیست میشه منجز، یا قبیح هست این منجز نیست، کدوم یکی؟ دیگه خصوصیت عرف اینه که تسری میده به چی؟ به فعل انسان در مقابل خداوند و فعل خداوند در مقابل انسان، و این خیلی مهمه. خدمت شما عرض کنم که ابتداءً در رابطه انسان با انسان سخن بگیم، بعد برسیم در رابطه انسان و خداوند. ما ها معتقدیم که قطع در نزد عرف مؤثر نیست اصلا. یعنی اگر کسی با تکلیف فعلی مخالفت کرد، اما کدوم تکلیف فعلی که قطع به عدمش داره؟ قطع عذر او نیست، فقط از دو حال خارج نیست، یا قطعش شخصیست یا قطعش نوعیست. اگر قطعش نوعی باشه سبب القطع چیه؟ اندر عرف مؤثره. اما اگر قطعش شخصی باشه نه قطعش و نه سببش عذر نیست، مجازاتش میکنن، عرفن مستحق مجازات. پس در رابطه انسان با انسان قطع مؤثر نیست، کما این که در رابطه انسان با انسان قطع منجز نیست. یعنی اگر انسانی با تکلیف فعلی عرفی خودش که مقطوع مخالفت بکنه، بلا اشکال عرفن مستحق عقوبته، مستحق مجازاته، اما نه از اون باب که قاطعه. از این جهت عرفن مثل اقلا هستن، هر تکلیفی رو که دارن عرف، این تکلیف منجز است مگر اینکه چیه؟ مؤثر داشته باشه، قطعا نداشته باشه، احتمالم بده، باز مستحق عقوبته. حتی اگر غافل باشه، جاهل مرکب باشه، اما مؤثر نباشد، عذری نداشته باشه در این جهلش و در این قفلتش عذری نداشته باشه، اون تکلیف برش منجزه. و انشاءالله در مباحث اصول عملی خواهیم گفت ماها از کسانی هستیم که نسبت به مقصر، یعنی جاهل مرکب مقصر و غافل مقصر، قائلیم که تکلیفش فعلی و منجزه، بر نفس مخالفت تکلیف عقوبت میشه. در عرف هم همینطوره، در عرف هم همینطوره. شما اگر با تکلیف مقتوع مخالفت کردید چیه؟ با تکلیف مختوم مخالفت کردی مستحق عقوبتی، نه لعجل القدر، لعجل عدم المعذر. شما عذری نداریم برای مخالفت. لذا اگر جاهل مرکب باشه، شاک باشه، غافل باشه، با تکلیف فعلی مخالفت کرد و در جهلش عذر نداشت، در نزد عفر اون تکلیف چیه؟ منجزه و این فاعل مستحق چیه؟ و این شخص مستحق چیه؟ عقوبته. پس بنابراین در عرف، در انسان با انسان، قد مؤثر نیست و منجز هم نیست، اما در رابطه انسان و خداوندی چی؟ خوب دقت کنید، این احتمال میده پدرش گفته بره نون بخره، و فرض کردیم که اطاعت پسر از پدر عرفاً چیه؟ واجبه. تارتاً عرف یا پدر در موارد شک ترخیص دادن در مخالفت، یعنی براءت شرعی بهش میگیم این اصطلاح، و تارتاً ترخیص ندادن. اگر ترخیص دادن، اون ترخیص میشه معذر و عذرش لازم نیست بره. اگر اونا ترخیص ندادن در موارد شک، این ملتزم هم هستیم بهش، برش واجبه که چیکار کنه؟ احتیاط کنه، بره نون بخره. اگر نخرید و در واقع باید نون میخریده، مستحق عقوبته. معذر ترخیص. اگر ترخیص ندادن، اگر ترخیص ندادن باید احتیاط کنه. میگه احتمال میدادم اما مطمئن نبودم، باید تحقیق میکرد. بله، اگر تحقیق بکنه و متوجه نشه، جهل میشه عذر. اگر ترخیص دادن، ترخیص میشه عذر. اینا یکی که همه میگیم دائما ما باید عذر داشته باشیم. حتی ما در تکالیف شرعی هم همین قائلیم، ما هر تکلیفی بر ما منجزه، مگر اینکه چیه؟ در مخالفت عذر پیدا کنم. ما از کسانی هستیم که احتمال، ولو احتمال یک در میلیاردم که بده، منجزه. مرحوم آقای صدرم قائله که منجزه. هر احتمال، احتمال بدیم یه شیء حرامه، یه شیء ما از باب احتیاط عقلی میگیم، اسمش گذاشتیم احتیاط عقلی چون اسم پیدا نکردیم، والا مرادم از باب دفع ضرر محتمله. شارع چه ترخیص داده؟ عقلن، اون بحث عقلیه. عقلن ما چیه؟ احتمال منجزه یا فطرتن منجزه. اینو دقت کردیم. اما در دایره انسان و خداوند چی؟ ما معتقدیم عرف در دایره انسان و خداوند دقیقا همونی داره که در دایره انسانها با انسانها داره. یعنی در پیشگاه خداوندی قطع و عدم تکلیف چیه؟ مؤثر نیست. اینا همه قطع نظر از براءت شرعی و این حرف ها معلوم باشه. ما هستیم و چی؟ فقط خداوند هست و عرف هست، همین دو چیز بیشتر نیست. قطع نظر از اون ادله شرعی کار نداریم. قطع عذر نیست و قطع به تکلیف منجز نیست. نفس یک احتمال و نفس عدم عذر خودش چیه؟ تکلیف منجزه. بحث عرفیه فقط. عرف هیچ فرقی نمیذاره بین مولای حقیقی که خداوند است و مولای عرفی. همون گونه که در موالی عرفیه انسان در قبال مولای عرفیه قطعش نه مؤذر نه منجز، در پیشگاه خداوندی هم قطع مکلف نه مؤذر و نه چی؟ منجز. بحث رو جمع‌بندی کنم. ما سه تا حسن و قبح داریم: عقلی، عقلایی، عرفی. سه تا حجیت هم داریم. حجیت بر اساس حسن و قبح عقلی بهش میگیم حجیت عقلیه، حجیت بر اساس حسن و قبح عقلایی، و حجیت بر اساس حسن و قبح عرفی. در قسم اول حجیت عقلیه را نپذیرفتیم، چون ما قائلیم که وجوب اطاعت خداوند خدمت شما عرض کنم فطریست. نه، در حسن و قبح عقلایی و حجیت عقلایی حجیت قطع را نپذیرفتیم، چون گفتیم رفتار خداوندی و رفتار انسان در مقابل خداوند از دائره حسن و قبح عقلایی بیرون اصلا، و رسیدیم به حجیت عرفیه. ما گفتیم که قطع عرفن هم حجت نیست، چون در نظر عرف قطع چه به عدم تکلیف تعلق بگیره چه به وجود تکلیف تعلق بگیره، مرادم تکلیف فعلیه، چنین قطعی معبر عرفن و منجز عرفن نیست. پس بنابراین ما حجیت قطع را عقلیاً عقلاً عرفن نپذیرفتیم، فقط یه حجیت دیگه باقی مونده که بر اساس حسن قبح هم نیست و اون حجیت شرعیه است. توضیح حجت شرعی و توضیح این که آیا قد شرعن حجت یا حجت نیست انشالله بعد از تعطیلات شنبه میشه ظاهرن 13 آذر ماه. الحمدلله رب العالمین.